أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. از جمله کسانی که در مورد وساقت اونها اختلاف واقع شده و در این بخش ما باید مورد رسیدگی قرار بدیم، عمر ابن حنظله است. تا اینجا راجع به علی ابن ابی حمزه بطائنی، محمد ابن سنان، سهل ابن زیاد و معل ابن خنیس بحث کردیم. همین بود دیگه، همین چهار نفر بود. نفر پنجم عمر ابن حنظله است. در مورد عمر ابن حنظله هم اختلاف شده، لکن اختلافی که در مورد عمر ابن حنظله واقع شده با اختلافی که در مورد روات گذشته صورت گرفته متفاوته. در مورد چهار راوی که تا به حال مورد بحث قرار گرفتند، اختلاف در این بود که آیا اینها ثقه هستند یا ضعیف. یعنی طرفین اختلاف، یک طرف قائل بود، از دو طرف اختلاف یک طرف قائل به وساقت بود و طرف دیگه قائل به عدم وساقت. اما اختلافی که در رابطه با عمر ابن حنظله واقع شده به این نحو است که عده‌ای قائل به وساقتند و جمعی قائل به عدم ثبوت وساقت، نه اینکه قائل به ضعف او باشند. در مورد او میگن وساقتش ثابت نشده. خب این خیلی فرق میکنه که حالا مثلا گروهی مدعی ضعف باشند و راوی رو تضعیف بکنن، تا اینکه بگن وساقتش برای ما ثابت نشده است. بر این اساس ادعی قائل شدن به علیکم السلام وساقت عمر ابن حنظله. از جمله کسانی که قائل به وساقت عمر ابن حنظله شده، شهید ثانی است. در مقابل ادعی قائلن به این که وساقت او برای ما ثابت نشده، از جمله مرحوم آقای خویی معتقد به این مطلبه. قدما درباره عمر ابن حنظله تصریح به وساقت نکردن، ولی در مقابل کلامی که داله بر ضعف او هم باشه ما در کلمات قدما نمیبینیم. خب این به هر حال همطور که عرض کردم وضعیت او رو متفاوت میکنه، چون مثلا در مورد محمد ابن سنان یا علی ابن ابی حمزه و امثال اینها، خب از قدما جمعی قائل به وساقت اونها بودن و جمعی هم اونها رو متهم به ضعف و کذب کرده بودن. اما اینجا در کلمات قدما تصریحی به وساقت عمر ابن حنظله نشده و در این حال کلامی که داله بر ضعف او هم باشه وجود نداره، یعنی مشاهده نشده. به هر حال در مورد عمر ابن حنظله اون مقداری که میتوانیم الان بگیم یه گزارشی از وضعیت او بدیم تا برسیم به ادله اقامه شده بر وساقت. این است که در کتب اربعه روایات زیادی از عمر ابن حنظله نقل شده، شاید بالغ بر 70 مورد روایت از عمر ابن حنظله نقل شده و یکی دو روایت مهم مورد استناد فقها از همین عمر ابن حنظله است. یکی روایت مربوط به ترجیح، مربوط به خبرین متعارضین که عمده به هر حال استنادات به این روایت، اون مقبوله عمر ابن حنظله که مبنای به اصطلاح مراجعه به فقها و به اصطلاح جواز تقلید یا وجوب تقلید از فقها قرار گرفته. به هر حال بله چند مورد هست، عمدش حالا اون مواردی است که من عرض کردم. به هر حال بررسی وضعیت عمر ابن حنظله صرف نظر از تعداد روایاتی که از اون نقل شده به اصطلاح از این جهت اهمیت پیدا میکنه که یکی دو تا مسئله مهم در فقه و یک ابزار مهم برای فقها در مسئله اجتهاد و استنباط در برخورد با روایات ابتناء بر روایاتی است که عمر ابن حنظله نقل کرده. علی ای حال در مورد وثاقت عمر ابن حنظله به چند دلیل تمسک شده. حالا ما این ادله رو یک به یک نقل میکنیم و بعد انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. دلیل اول، روایت اجلا از عمر ابن حنظله است. خب اینو ما در مورد بعضی روایات هم در گذشته نقل کردیم. بعضی از اجلا از جمله اصحاب اجماع مثل زراره، ابن بکیر، ابن مسکان و امثال اینها از عمر ابن حنظله روایت نقل کردن برای به اصطلاح دیدن و مشاهده کسانی که از عمر ابن حنظله روایت نقل کردن میتونید به معجم الرجال الحدیث جلد 14 صفحه 34 مراجعه کنید. به هر حال روایت اجلا به عنوان یک دلیل و شاهد بر وثاقت او ذکر شده. دلیل دوم که مهمتر از دلیل اول، روایت بعضی از مشایخ ثقاته مثل صفوان ابن یحیی که در موارد متعددی از او نقل روایت کرده. اینم معجم الرجال الحدیث جلد 14 صفحه 34. اون آدرس روایت اجلا این نه معجم الرجال الحدیث نیست، اون آدرس قبلی اشتباهاً جای این من خوندم، اون مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 637، اون چاپای قدیمش، چاپای قدیمه، طبع قدیم. اون روایت اجلا که نام کسانی رو که از او روایت نقل کردن در مستدرک آمده، اما روایت بعضی از مشایخ ثقات مثل صفوان ابن یحیی در این آدرسی که عرض کردم معجم رجال الحدیث آمده. خب مثلا صفوان ابن یحیی از جمله کسانی است که لا یرون و لا یرسلون الا ان سقه، سه نفر بودن دیگه، ابن ابی عمیر و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و صفوان ابن یحیی. خب این عرض به حضور شما اهمیتش از روایت اجلا بیشتره. این هم دلیل دوم. دلیل سوم کثرت روایات از ائمه است، چون عمر ابن حنظله به هر حال روایات زیادی رو از عمر ابن حنظله نقل کرده و کثرت روایت دلیل بر وثاقت به واسطه بعضی از ادله، از جمله این روایت که از امام صادق علیه السلام وارد شده که اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنا، درجه و منزلت مردم را به اندازه روایاتی که از ما میکنند بشناسید. اصول کافی جلد 1 کتاب و فضل العلم باب النوادر حدیث 13 صفحه 101. البته ما این حالا بعد خواهیم گفت مسئله کثرت روایت، اینا رو ما قبلا بحث کردیم که آیا کثرت روایت از توصیقات عامه محسوب میشه یا نه، اینو حالا بعد خواهیم گفت انشاءالله. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم عمل به روایات عمر ابن حنظله است، یعنی به روایاتی که او نقل کرده و شاید در بعضی موارد تنها روایتی باشه که در مسئله‌ای وجود داره اخذ کردن، یعنی روایات او را تلقی به قبول کردن. عمده همین مقبوله عمر ابن حنظله است که به اصطلاح دیگه شهرت پیدا کرده و همه به همین نام میشناسن. بنابراین اگر قرار بود عمر ابن حنظله موثق نباشه و ثقه نباشه، دلیلی نداشت که به این روایات به خصوص این مقبوله عمل بکنن و تلقی به قبول بکنن. لذا این دال بر وثاقت اوست. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم روایاتی است که در حق او وارد شده. روایات متعدد، چندین روایت در کافی نقل شده که حالا البته در این روایات اشکالاتی کردن سندن و حالا خواهیم گفت. فعلا ما این روایات رو چند موردش رو اشاره میکنیم تا بعد انشاءالله این پنج دلیل را مورد بررسی قرار بدیم. یکی روایتی است که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنظله اتانا انکب وقت، فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا لا یکذب علینا. میگه من به امام صادق عرض کردم که عمر ابن حنظله گاهی از طرف شما پیش ما میاد، یعنی مطالبی رو از شما برای ما نقل میکنه. امام علیه السلام فرمود او بر ما دروغ نمیبنده. خب این صریح در این است که عمر ابن حنظله ثقه بوده، یه دروغ نمیگه، دروغ بر ما نمیبنده. یا یه روایت دیگری است که این روایت در فروع کافی جلد 3 باب و وقت ظهر و العصر حدیث 1 صفحه 278 نقل شده. یه روایت دیگه از خود عمر ابن حنزله وارد شده که قال ان عمر ابن حنزله قال قلت لأبي جعفر علیه السلام انی اظن ان لی عندك منزله. قال اجل. اینم در مستدرک المسائل جلد 3 صفحه 627 چاپ قدیم آمده که عمر ابن حنزله میگه من به امام باقر علیه السلام عرض کردم که من گمان میکنم که بالاخره پیش شما و نزد شما جایگاهی دارم، قدر و منزلتی دارم، ارزش و اعتباری دارم. امام فرمودن بله همینطوره، جایگاهی داری. باز در کافی، در فروع کافی روایات دیگری نقل شده که حالا آدرس میدم مراجعه میفرمایید. روزه کافی صفحه 226 حدیث 522 در مستدرک باز روایت در همون صفحه همون آدرس روایت دیگری رو نقل کرده که قال ابو عبدالله علیه السلام لعمر ابن حنزله یا ابا صخر انتم والله علی دینی و دین آبایی و قال لنشفن ثلاث مرات حتی یقول ادبنا فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. این رو از کتاب حسین بن سعید نقل میکنه که امام علیه السلام به عمر ابن حنزله فرمود قسم خود انتم والله علی دینی و دین آبایشم، به خدا قسم شما بر دین من و دین آبای من هستید و من قسم میخوره که من شما رو شفاعت خواهم کرد تا جایی که دشمنان ما میگن پس برای ما شافعی نیست، ما شافع نداریم، ما صدیق و رفیق حمیم نداریم. خب اینم سوگند امام صادق علیه السلام مبنی بر استقامت عمر ابن حنزله بر دین اهل بیت و همچنین شفاعت او. خب این دال بر قدر و منزلت عمر ابن حنزله است. به غیر از اینها، خب اگرچه ما گفتیم در کلمات بزرگان از علم، بزرگان علم رجال از قدما تصریح به وثاقت او نکردن، اما او را از جمله اصحاب امام باقر و امام صادق برشمردن. از جمله شیخ طوسی در کتاب رجال عمر ابن حنزله را به عنوان اصحاب امام باقر و امام صادق ذکر کرده. رجال شیخ طوسی صفحه 131. بله نه نه از همونو داریم میگیم. به هر حال اینا هم در این حد، اینا میشه مثلا مؤید دیگه، حالا دلیل نیست اینا. برقی همچنین در کتاب رجالش او را از اصحاب باقرین علیهم السلام برشمرده، رجال برقی صفحه 11 و صفحه 17. خب این در مورد کلماتی که از اعلام رجال در این رابطه وارد شده. بله، در بین بزرگان از جمله مهمترین کسانی که تصریح به وثاقت عمر ابن حنظله کرده، شهید ثانی است. اونم حالا به هر حال به عنوان یک مؤید میتواند ذکر بشه. پس در مجموع با ملاحظه ادله‌ای که گفته شد، ادعی قائل به وثاقت عمر ابن حنظله شدن، اما در مقابل عرض کردم بعضی اگرچه او را تضعیف نکردن، اما میگن وثاقت او برای ما ثابت نیست و با این ادله نمیتونیم وثاقت او را ثابت کنیم. خب حالا باید اشکالاتی که اونها نسبت به این ادله دارن، یا اصلا اساسا اشکالاتی که میشه و میتوان نسبت به این ادله مطرح کرد رو اشاره بکنیم و بعد انشاءالله ببینیم که نهایتا در مورد عمر ابن حنظله به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین.